السلام علیکم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جمشید حبیب‌زاده هستم. در این یک ساعت از برنامه خبری رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که رئیس پلیس جرگه افغانستان از افزایش ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که به همین دلیل ولایات شمالی افغانستان به وزیرستان مبدل شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. مطالب جالب دیگری هم داریم، اما قبل از نشر جزئیات این مطالب خبرهای افغانستان و جهان را میشنوین. تا دقایق دیگر با تفصیل خواهید شنید که شمار تلفات زلزله امروز در نیپال به بیش از 600 تن رسیده و درگیری در جنوب یمن 27 کشته بر جای گذاشته است. اما اکنون سحر لیوال به استودیو آمده تا خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش کند.
فرمان رئیس جمهور در خصوص ایجاد ریاست اجرایه و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد مستقل بودجوی از سوی ولسی جرگه تصویب شد. مقام‌ها در ولایت لغمان از اختطاف سه غیر نظامی افغان خبر دادند و مقام‌های امنیتی فاریاب می‌گویند در نتیجه درگیری‌ها در 48 ساعت گذشته 23 مخالف مسلح کشته شدند. تفصیل خبرها. فرمان رئیس جمهور در خصوص ایجاد ریاست اجرایه و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد مستقل بودجوی از سوی ولسی جرگه تصویب شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز این مسئله را چنین برای گیری گذاشت:
کسایی که فرمان ستوی مقام ریاست جمهوری در مورد ایجاد ریاست دفتر رئیس اجرایی و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجوی رأی موافق می‌دهد، کارت سبز، و کسایی که مخالف است، کارت سفید. این فرمان به تصویب رسید.
فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ریاست اجرایی و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی هفته گذشته در ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. بانکه در این مورد قبل از این اختلافات وجود داشت، اما نماینده های مردم آن را به حیث یک واحد بودجوی پذیرفتند. مقام ها در ولایت لغمان از اختطاف سه غیر نظامی افغان خبر دادند. سرحدی زواک، سخنگوی سرپرست این ولایت، به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح این افراد را ساعت 9 شب گذشته از منطقه سرخکان لغمان در مسیر کابل جلال آباد با خود بردند. با گفته وی این سه تن محصل بوده و باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهارند. به اساس معلومات قبل از این رویداد در همین ساحه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح درگیری جریان داشته و مخالفان مسلح پس از ترک ساحه این سه تن را با خود بردند. تاکنون خواسته در پیوند به رهایی این افراد مطرح نشده و هیچ گروه مسئولیت این اختطاف را به عهده نگرفته است. مقام های امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری ها در 48 ساعت گذشته 23 مخالف مسلح کشته شدند. عبدالنبی الهام، قمندان پلیس فاریاب، امروز در یک نشست خبری در فاریاب گفت در نتیجه درگیری های شدید که از دو روز بدین سو در ولسوالی قیصار، غرماج و چند ولسوالی دیگر ادامه داشت، 22 مخالف دیگر زخمی شدند. آقای الهام گفت در این جریان دو پلیس کشته و دو پلیس دیگر هم زخمی شدند و در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته است. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 75% نفوس کشور با خطر جدی و متوسط بیماری ملاریا روبرو است. احمد جانعی معین این وزارت امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با ملاریا در کابل گفت تلاش ها به هدف محو ملاریا در کشور جریان دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
خبرگزاری ها و نقل از وزارت داخلی نیپال میگویند که شماره تلفات زلزله در این کشور به بیش از 600 تن رسیده است. زلزله با شدت 7.9 درجه ریکتر امروز در 80 کیلومتری شمال غرب کتماندو پایتخت نیپال رخ داد. به اساس گزارش ها شماره از خانه ها ویران و دیوار ها چپه شدند. یک باشنده محل از چشم دیدش میگوید:
من
از جایم تکان میخوردم و موترم نیز میلرزید. نزدیک بود که چپه شود. بعد متوجه شدم که زلزله است. لرزه هایش بسیار قوی بود. لرزه های این زلزله از 30 ثانیه تا حدود 2 دقیقه طول کشید و حتی در پاکستان، هند و شمول دلی نو پایتخت این کشور نیز احساس شد. در درگیری شدید در جنوب یمن کم از کم 27 تن کشته شدند. شورشیان حوثی و هواداران عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور یمن در شهرک‌های جنوب این کشور می‌جنگند. خبرگزاری فرانسه با نقل از مقامات محل گزارش داده که 4 طرفدار رئیس جمهور هادی و 6 تن از حوثی‌ها کشته شدند. همچنین از درگیری‌های سنگین در عدن نیز گزارش شده است. این در حال است که حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر مواضع حوثی ها ادامه دارد. یک زن فعال حقوق بشر در شهر کراچی کشته شده است. سبین محمود دیروز در حالی که به سوی خانه‌اش روان بود از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. افراد مسلح سوار بر موترسایکل بر او تیر اندازی کردند. او جلسه را در مورد پایمال شدن حقوق بشر در ایالت ناآرام بلوچستان دیروز میزبانی کرد. ظفر اقبال یک مسئول ارشد پلیس دیروز در صحبت با خبرنگاران در شهر کراچی گفت: با معذرت از یک نقص فنی، ظفر اقبال یک مسئول ارشد پلیس دیروز در صحبت با خبرنگاران در شهر کراچی گفت و از برنامه‌اش برمیگشت. دو مرد موترسایکل سوار بر او تیر اندازی کردند. سبین محمود کشته و مادرش زخمی شد. موتر در ماموریت پلیس است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. نخستین دور مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایان یافته است. دیپلمات‌ها میگویند این مذاکرات سه روزه که دیروز پایان یافت بر مراحل دور کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متمرکز بود. تلویزیون دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور خبر داد که پیشرفت به میان آمده ولی هنوز هم در مراحل ابتدایی است. روز دوم ماه اپریل ایران و گروه 5+1 آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان در مورد چارچوب مذاکرات برای انجام یک توافق نهایی و تفاهم رسیدند. مهلت برای توافق نهایی 30 ماه جون تعیین شده است. و در حملات نیروهای طرفدار روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین امروز یک سرباز اوکراینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک سخنگوی اردوی اوکراین خبر داده که این سرباز اوکراینی در یک قریه استراتژیک به نام شیروکین کشته شده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه نیز از درگیری در این قریه خبر داده و گفته است که در نتیجه آن 2 عضو اردوی اوکراین زخمی شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
تشکر از اینکه با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس ولیسی جرگه نگرانی دارد که به دلیل ناامنی ها ولایات شمالی افغانستان به وزیرستان مبدل شده است.
رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده.
درگیری های اخیر در ولایت بادغیز حدود 1000 تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و برخی از وکلای این ولایت در ولیسی جرگه هشدار دادند که بادغیز در آستانه سقوط است.
جدیتر از جدی ها بادغیز در آستانه سقوط.
وزارت خارجه و برشنا شرکت پروژه کاسا 1000 را برای افغانستان و منطقه با اهمیت می دانند. و در این باره نیز مشنوین که در زلزله امروز در نیپال صدها تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رئیس ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کرده و میگه که ولایات شمالی کشور به وزیرستان مبدل شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخن را روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه پس از نگرانی اعضای ولسی جرگه از افزایش ناامنی ها در افغانستان بیان کرد. در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان میگن نیروهای امنیتی افغان عملیات ها را در بیشتر ولایات ناامن کشور آغاز کرده و دستاوردهای خوب هم داشتند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش از فرشتن ندا.
شدت ناامنی های اخیر در افغانستان بر نشست عمومی ولسی جرگه این کشور نیز سایه افکنده و شماری از اعضای این جرگه حکومت را به علت عدم رسیدگی به چالش های امنیتی مورد انتقاد قرار دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت در حال حاضر شدیدترین جنگ در ولایات بدخشان، سمنگان، بادغیز، غزنی، ننگرهار و هلمند جریان دارد. آقای ابراهیمی همچنان گفت رهبران حکومت وعده هایی که به خاطر تامین امنیت در کشور برای مردم داده بودند عملی نکردند و به گفته ای وی به دلیل ناامنی ها شمال افغانستان به وزیرستان مبدل شده است.
ما از خانه ملت با توجه به نگرانی که شما نمایندگان افغانستان دارین و همچنان برای امروز در سطح ولایات افغانستان شاهد ناامنی، رئیس جمهور کشور مخاطب می سازیم که چیزی را که شما گفته این خلاف واقعیت بود. امروز شمال افغانستان به وزیرستان تبدیل شده، مراکز شهری در محاصره است.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند نیروهای امنیتی توانایی رویارویی با مخالفان مسلح را دارند، اما به گفته آنان نارسایی ها در رهبری ارگانهای امنیتی سبب بروز مشکلات گردیده است. طالبان مسلح روز جمعه عملیات بهاری موسوم به عزم را راه اندازی کردند و در تماس با رسانه ها گفتند که در روز جمعه 108 عملیات را در نقاط مختلف کشور انجام دادند. بر اساس گزارش ها این حملات در ولایات قندوز، فرا، کاپیسا، پروان، غزنی و لوگر صورت گرفته است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که اکثر حملات مخالفین مسلح دولت را خنثی کرده است.
در 24 ساعت گذشته پلیس ملی افغانستان تانسته که هر حمله طالب در هر نقطه کشور سرکوب بکنه. به طور مثال ولایت فاریاب، ولایت قندوز، فرا و در هر جایی که اینا سر بالا کردن سرکوب شدن.
در همین حال مقامات وزارت دفاع را اندازی عملیات بهاری موسوم به عزم از سوی طالبان را تبلیغات خوانده میگویند که عملیات گسترده از سوی نیروهای امنیتی افغان در تمام ولایات ناامن را اندازی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان تنها امروز 15 عملیات را در 13 ولایت کشور را اندازی کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشتند.
عملیات را قوای مسلح افغانستان در تمام ولایت کشور آغاز کردند در جایی که تهدید است یا امنیت کمی ضعیف است. ما گفته میتونیم که ما همین روز 15 عملیات پلان شده را در 13 ولایت کشور داریم که در او جمله در ولایت غزنی و زابل به نام عملیات بدر آغاز شده، نتایج بسیار خوب ما داریم.
آقای وزیری همچنان گفت در 48 ساعت گذشته 96 مخالف مسلح و 12 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 83 مخالف مسلح به شمول 3 خارجی زخمی شدند. با گفته آقای وزیری نیروهای اردوی ملی عملیات ها را در ولایات قندوز، میدان وردک، غزنی، قندهار، زابل، هرات، کنر، لغمان، سرپل، فاریاب، جوزجان، هلمند و بدخشان را اندازی کردند.
در این حال برخی از نماینده های مردم بادغیز در ولسی جرگه از وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده و از ارگان های امنیتی می خواهند که برای تامین امنیت این ولایت به زودی دست به کار شوند. آنان هشدار می دهند که این ولایت در آستانه سقوط قرار دارد. بیشتر در مورد در گزارش از فریبا واحدی بشنوین.
فشارهای بی سابقه مخالفان مسلح دولت و افزایش ناامنی ها در بادغیز نماینده های این ولایت را در ولسی جرگه به شدت نگران ساخته است. آنان میگویند که ولایت بادغیز به گونه بی سابقه شکار ناامنی ها شده و نیاز به توجه جدی نیروهای امنیتی دارد. سرور فایز نماینده مردم بادغیز در ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مناطق نزدیک به مرکز این ولایت با تهدیدات جدی روبرو اند.
جدیتر از جدی ها، بیش از هر زمان دیگری، یعنی بادغیز در آستانه سقوط، همینطور مفهومی دارد. حتی در حومه شهر قلعه نو هم امنیت نیست، فقط در داخل مرکز هست، در مراکز ولسوالی ها اونم فقط در میزان همین 1 کیلومتر.
آقای فایز گفت تاکنون به خاطر تامین امنیت ولایت بادغیز از سوی حکومت اقدام جدی صورت نگرفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که چندین ولسوالی بادغیز از چند روز بدین سو در وضعیت بد امنیتی قرار دارند و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مسلح نیز جریان دارد. میرویس میرزاکوال سخنگوی سرپرست ولایت بادغیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون در ولسوالی های قادس و کمری امنیت برقرار بوده و در ولسوالی بالا مرغاب نیز پس از آغاز عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان مخالفین مسلح با شکست مواجه شدند. آقای میرزاکوال گفت در ولسوالی بالا مرغاب 12 مخالف مسلح کشته و 8 تنشان زخمی شدند. با گفته وی در درگیری با مخالفان مسلح دولت در بادغیز 9 سرباز افغان نیز کشته و 2 تنشان زخمی شدند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نگرانی ها در ولایت بادغیز را بیجا خوانده و میگوید که نیروهای امنیتی تلاش های جدی را به هدف تامین امنیت در این ولایت آغاز کردند.
پلیس در بادغیز فعال است، اردوی ملی هم و نهادهای حکومتی در جای کار میکنند، اما پلیس ما در ولایت بادغیز دست بالا داره با کسایی که خواهی امنیت بادغیز اخلال کنه، طبعا با او برخورد جدی و قانونی صورت میگیره.
در این اواخر ناامنی ها در برخی ولایات مردم را نیز نگران ساخته و میگویند که حکومت وحدت ملی باید به خاطر تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی را انجام دهد. آنان میگویند که جناح‌های درگیر باید در جنگ به حفظ جان مردم و به مسئولیت محلات مسکونی و مراکز تعلیمی و صحی توجه لازم کنند.
در این حال درگیری های اخیر بادغیز حدود 1000 تن از باشندگان این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان کرده. گزارش ها می رسانند که بجور شدگان ناشی از این درگیری ها که در نزدیک سرحد ترکمنستان پناه بردند میگن که در وضعیت خراب قرار دارند. فرشته نگاه در این مورد جزئیات می دهد.
ناامنی های اخیر ولایت بادغیز باعث شده است تا شمار از باشندگان این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان شده و به جاهای امن پناه ببرند. بر اساس گزارش ها درگیری هایی که سه شنبه هفته گذشته در ولایت بادغیز آغاز شد با آنکه از شدت آن کاسته شده است، اما اکنون به طور پراگنده جریان دارد. گزارش ها کی اند که ولسوالی های بالا مرغاب، آب کمری و قادس این ولایت بیشتر هدف این درگیری ها قرار گرفتند. این درگیری ها باعث شده تا شمار از باشندگان این ولسوالی ها خانه هایشان را ترک کنند. در این میان حدود 1000 نفر از منطقه مریچاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیز مجبور به ترک خانه هایشان شده و از چند روز به این سو در وضعیت وخیم قرار دارند. امید یک تن از بیجا شدگان منطقه مریچاق به رادیو آزادی میگوید:
ما تقریبا 1000 نفر هستیم، به شمول مردان، زنان و اطفال. تقریبا 5 روز می شود که از خانه های خود گریخته ایم.
امید میگوید که بیشتر اطفال که در جمع بیجا شدگانند مریض شده و در حال تلف شدنند. پیرزنه که در جمع این بیجا شدگان است میگوید: او میگوید ما در وضعیت بسیار خراب قرار داریم، چیز بخوردن نداریم و نه چیز برای ما کمک شده است. اطفال همه مریضند و استفراغ میکنند، اگر ببینید بالای ما رحم خواهید کرد. بیجا شدگان منطقه مریچاق ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیز در نزدیک سرحد با ترکمنستان پناه بردند. امید به رادیو آزادی گفت که آنها از محافظین سرحدی ترکمنستان نیز تقاضای کمک کردند.
بله، به محافظین سرحدی ترکمنستان گفتیم که به ما کمک کنند، اما آنان میگویند که بی‌طرف هستند و کمک کرده نمیتوانند. محافظان سرحدی ترکمنستان از آن سوی دریا و ما از این سو به یکدیگر نگاه میکنیم و بس.
بیجا شدگان منطقه مریچاق میگویند با آنکه در حال حاضر درگیری ها در منطقه ایشان پایان یافته است، اما به خاطر که خانه هایشان در جنگ ویران شده نمیتوانند برگشت کنند. این در حال است که رئیس شورای ولایتی بادغیز روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیجا شدگان که دوباره میخوان به خانه هایشان برگردند و کمک نیاز دارند. باودین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیز گفت ارزیابی به خاطر کمک به این مردم از طرف رهبری ولایت، کمیته حالت اضطراری و اداره مهاجرین جریان دارد.
قسمی که شنیدین قبلا که در برخی از ولایات عملیات های تصفیه‌ای از سوی نیروهای افغان بر علیه مخالفین مسلح آغاز شده. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت که عملیات در ولسوالی جرم هم آغاز شده و تا اکنون چندین تن از مخالفین مسلح کشته و برخی از قریه ها از وجود مخالفین مسلح تصفیه شده. حدود 2.5 هفته قبل صدها جنگجوی داخلی و خارجی با حمله بر چند پسته اردو در ولسوالی جرم ای ولایت چندین سرباز افغان کشتن. برای گرفتن معلومات بیشتر در مورد عواقب نگرانی های امنیتی و عملیات های آغاز شده از سوی نیروهای افغان و همچنان آغاز عملیات های بهاری طالبا، همین لحظه جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی را از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب سلام، تحلیل شما از وضعیت امنیتی در کشور چی است؟ به کدام سو در حرکت هستیم؟
به نام یاد خدای بزرگ و به سلام به شما و شنونده برنامه. شکی نیست که نگرانی های خود قبلا اکثر دوستا از طریق مطبوعات ارائه داشتن. متاسفانه دولت افغانستان، ارگان‌های امنیتی افغانستان قبل از رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا برنامه های عملیاتی را به خاطر تضعیف دشمن، جلوگیری از ایجاد قرارگاه های ثابت دشمن در مناطق امن و مسکونی، برنامه ریزی عملیاتی بالای پست های دولتی را توجه نداشتند که متاسفانه شاید چند حادثه خونین بودیم، هم از در هفته جاری در ولسوالی سنگین، همچنان در ولسوالی قادیس بادغیس، هفته قبلی در جرم، حوادث دیگری هم که کوچک وجود داره.
بله.
ما متاسفانه دولت افغانستان و مسئولین امنیتی ما، شورای امنیت ما، به دنبال حوادث میریم، منتظر هستیم که دشمن آغاز به عملیات کنه، تحرک نشان بده، تعرض بکنه، به پوستای ما، به مردم ما آسیب برسانه و بعد ما بیم عملیات ها را پلانگذاری بکنیم، که متاسفانه یک ضعف است که در چند سال گذشته داشتیم و امسالی بسیار زیاد نماد پیدا کرده، چشمگیر شده. ما ضعف در رهبری و مدیریت قوای مسلح را عملا آشکارا میبینیم که پلانگذاری های دقیق وجود نداره. رهبران قوای مسلح ما، هم معاونین وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی، معمولا در کابل هستند. جبهات دقیق را و پروسیدهای مشترک را با ارگانهای ثلاثه قوای مسلح تنظیم نمی کنند. مسئولین از مرکز برای کنترل، نظارت، مواظبت و نتایج عملیات ها، صحبت با مردم، جلب حمایت بعدی مردم بعد از تفسیه و پاکاری مناطق از لوس طالبا و توریستا، یک گونه برنامه بعدی نداریم. برنامه حمایت از مردم، تبلیغ حمایت مردم که ما باید کارهای تبلیغاتی انجام بدیم، کمک بکنیم و در کنار مردم باشیم.
بله آقای کوهستانی،
بنا به همین ضعف‌ها را که مشاهده کردیم، باور من است که در تابستان امسال دچار یک مقدار مشکلات بیشتر امنیتی خواهد بودیم در ولسوالی ها، در اطراف و مناطق دوردست افغانستان. دشمن تلاش داره که ارتباط بین قرارگاه نظامی، پوسته ها، ولسوالی ها را اگر بتانن قطع بکنن، انفجار بتن پلا و راه ها را و در یک قد در یک محاصره قرار بتن قرارگاه نظامی ما را در مناطق دوردست.
بله آقای کوهستانی، قسمی که شنیدین عملیات های از سوی نیروهای افغان آغاز شده در برخی از ولایات، حتما این عملیات ها میتونه مؤثریت داشته باشه؟
ما باور ما است بنابر این که در رأس این عملیات ها از قرارگاه وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی با یک هماهنگی و برنامه وسیع همچنان حمایت از مردم صورت نمیگیره، عملیات های جبری است که بالای ما تحمیل شده. ما مناطق را از دست دادیم، ناگزیر برای واپسگیری عمل میکنیم. ما عملیات برای زدودن دشمن، قرارگاه ها، منابع مالی و حمایتیشان در ولسوالی ها و ولایات روی دست نداشته ایم. یعنی شاهد بودیم فاجعه های مکرری را که ما دیروزا داشتیم. ما بسیار به حال رهبری ارگان های قوای مسلح افغانستان متاسف هستم.
بله آقای کوهستانی،
به وقت و زمان اقدامات لازم را انجام بدن.
بله بسیار تشکر.
که تا 3 روز اخیر در ولسوالی سنگین درگیری های بسیار شدید علیه پست های اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان ادامه داره.
آقای کوهستانی،
از بادغیس، از
سلامت بشین،
قندوز و بدخشان هم میدانین.
بله پس در چنین یک وضعیت شما چی پیشنهاد میکنین؟ به طور فشرده بگوییم که چی باید شوه.
ما باورم این است که شورای وزیران، شورای امنیت ملی افغانستان یک جلسه مشترک و هماهنگ برگزار بکنند، مجموعه از امکانات و ظرفیت‌های نظامی را که ما در قرارگاه داریم، یعنی در کابل و قرارگاه کابل داریم، انتقال بدهیم مسئولین و جنرالایی که هر روز در موتورهای زره در کابل پایین بالا میرن و قرارگاه زونا قدمهای لواها با ولایت ها بفرستیم. گروپ های اپراتیفی فعال یا دائما فعال را در کل ولایات ایجاد بکنیم که با مرکز رابطه باشن. مرکز اپراتیفی کابل قوی بسازیم، با نیروهای بین المللی اما هنگی را برای توقع یا حمایت و کمک نظامی در هر وضعیت شبانه روزی دوامدار داشته باشیم. عملیات های ما را، قوات های ما را در زونای مختلف بر رهبری وزرا، معاونین وزرا، ارگانهای امنیتی انجام بدیم. معاونین رئیس جمهور، معاونین شورای اجرایی، رئیس جمهور، رئیس اجرایی به این ولایات سفر بکنن، از نزدیک پرسنل ببینن، تقویه بکنن، بر یک شب یک روز در قرارگاه نظامی سپری بکنن که تا ما بدانیم که واقعا در برابر دشمن آماده سفارایی و تصمیم گیری هستیم.
بسیار تشکر.
وضعیتی که ما در کابل و نیروهای ما روز تلفات میتن، بیچاره ها عملیات های کوچک انجام میتن، ما فکر میکنم که ما را به جای نخواب برده.
بسیار تشکر. جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی بودن که در مورد وضعیت امنیتی کشور صحبت میکردن. در همین ارتباط که چگونه با جنگجویان خارجی و سایر مخالفین برخورد صورت بگیره، همکارم ابراهیم صافی نظر برخی از باشندهای کابل پرسیده.
اسم واحد است. ولی دولت افغانستان دیگه از هر گزینه‌ای که استفاده میکنه، منتها دشمنای وطن ما رو باید نابود و سرنگون بسازن که حداقل وطن یک نفس تازه بکش، مرزهای خود باید محکم بکنن.
هر کس باشه، چی چینی باشه، چی فرزند ایرانی باشه، چی عربی باشه، پاکستانی باشه، هر کسی که باشه باید با خاطر جلوی زی گرفته شود تا این وطن ما شما آرام شود. بدبختی نجات بده.
حکومت افغانستان باید تمام سرحدهای خود اولنی باید یک شخص صادق و خدمتگار به وطن و وطن دوست ده رأس هر کندک است و بتانه اونا صادقانه به ملت افغانستان، به خود افغانستان خدمت بکنه و نگذارین که خارجی ها و مزدوران اجنبی ها در افغانستان لانه گزین شوند و بتانن از این طریق افغانستان ما را، ملت ما را رنج بدن.
شنیدین که برخی از باشندگان کابل تاکید کردند که حکومت باید از هر وسیله برای تامین امنیت کشور و جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح استفاده کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان و برشنا شرکت پروژه کاسا 1000 را از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای این کشور و منطقه با اهمیت می‌خوانند. توافقنامه پروژه کاسا 1000 روز جمعه میان وزیران انرژی و برق افغانستان، پاکستان، قزاقستان و تاجیکستان در استانبول ترکیه به امضا رسید. فریبا واحدی در مورد جزئیات می‌دهد.
کاسا 1000 پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی بوده که با تطبیق آن افغانستان و برخی از کشورهای دیگر منطقه منفعت زیاد به دست خواهند آورد. وزارت خارجه افغانستان میگوید این پروژه بزرگ انتقال برق کشورهای داخل را تشویق به همکاری در عرصه‌های مختلف، به خصوص تلاش در جهت تامین صلح و ثبات در منطقه میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان بر علاوه 300 مگاوات برق از پروژه کاسا 1000 سالانه حدود 35 میلیون دلار آمریکایی نیز به دست می آورد.
پروژه کاسا 1000 پروژه مهمی است در راستای بلند داشتن سطح همگرایی اقتصادی منطقه‌ای. یک از پروژه های کشورهای نفر تشویق بر همکاری بیشتر در عرصه‌های مختلف تلاش در جهت تحسین و تحسین ثبات در منطقه خواهد.
تفاهم نامه پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق تاجیکستان و قزاقستان از راه افغانستان به پاکستان روز جمعه میان وزیران انرژی و برق کشورهای عضو در استانبول ترکیه به امضا رسید. به اساس این توافقنامه 1000 مگاوات برق قزاقستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یافته و 300 مگاوات دیگر آن مورد استفاده در افغانستان قرار خواهد گرفت. در این میان برشنا شرکت میگوید که پروژه کاسا 1000 به مراتب بالای اوزای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت که لاین انتقال برق پروژه کاسا 1000 از ولایات قندوز، بغلان، پنجشیر، کابل، لغمان و ننگرهار به پاکستان امتداد خواهد یافت. آقای توحیدی گفت این پروژه تا ماه می سال 2018 میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
حق ترانزیت مشکلات در فیما بین پاکستان، افغانستان و قرغیزستان بود که هم حل شد، فعلا همین کل مشکلات حل شد و فعلا کار عملا آغاز میگردد و الی می 2018 پروژه عملا به بهره برداری سپرده میشه.
توافقنامه پروژه کاسا 1000 در حال از سوی کشورهای عضو به امضا میرسد که چند پیش رئیس جمهور غنی گفته بود افغانستان تلاش دارد با تامین نمودن منافع اقتصادی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان امنیت و ثبات را در این کشور تامین کند. از سوی هم غلام فاروق مجروع عضو کمیسیون مواصلات، مخابرات و تهیه آب و برق ولسی جرگه نیز پروژه کاسا 1000 را بسیار مهم میخواند.
اتفاقنامه از هم از لحاظ اقتصادی برای افغانستان، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ محور شدن افغانستان برای کشورهای منطقه در قسمت ایجاد روابط اقتصادی بسیار از اهمیت خاص برخوردار هست. چون برای امنیت افغانستان با ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هست.
به اساس گزارش‌ها هزینه مالی پروژه کاسا 1000 بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی تخمین شده که 208 میلیون آن برای مالیات پرداخت خواهد شد. در این حال آگاهان امور امنیتی با اشاره به اهمیت اقتصادی پروژه کاسا 1000 تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای تامین امنیت این پروژه تلاش‌های جدی را به خرج دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. مصطفی صدیقی سرخط مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را می‌خواند و سپس الیاس صالح خبرهای ورزشی را پیشکش می‌کند.
فرمان رئیس جمهور در خصوص ایجاد ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد مستقل بودجوی از سوی ولسی جرگه تصویب شد. مقام‌ها در ولایت لغمان از اختطاف 3 غیر نظامی افغان خبر دادند. مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب می‌گویند در نتیجه درگیری‌ها در 48 ساعت گذشته 23 مخالف مسلح کشته شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت داخله نیپال می‌گویند که شمار تلفات زلزله در این کشور به بیش از 600 تن رسیده است. در درگیری شدید در جنوب یمن کم از کم 27 تن کشته شدند. شورشان حوثی و هواداران عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور یمن در شرکای جنوبی این کشور می جنگند. یک زن فعال حقوق بشر در شهر کراچی کشته شده است. زبین محمود دیروز در حالی که به سوی خانه اش روان بود از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. و در حملات نیروهای طرفدار روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین امروز یک سرباز اوکراینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
آینه روز ورزش.
در مسابقات آسیایی ناشنوایان کرکت 2015 امروز تیم سریلانکا تیم افغانستان را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا تیم سریلانکا به میدان رفته 220 دوش را در 20 آور به افغانستان هدف تعیین نمود و افزود تیم افغانستان با از دست دادن تمام بازیکنانش نتوانست به این هدف برسد. مسابقات آسیایی ناشنوایان حدود یک هفته قبل در شهر لاهور پاکستان آغاز گردیده و تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. قرار است تیم ملی تکواندو افغانستان جهت اشتراک در 22مین دور رقابت‌های جهانی تکواندو عازم روسیه شود. آریان خیبر مشاور فرهنگی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 10 ماه می سال روان میلادی در شهر چلیانسک روسیه آغاز و تا 8 روز دیگر ادامه می‌یابد. وی افزود در این مسابقات 10 ورزشکار افغان در رشته تکواندو که شامل 6 پسر و 4 دختر میباشد اشتراک خواهند کرد. با گفته آقای خیبر در این مسابقات 2 ورزشکار تکواندو از ولایات تخار و بلخ و 1 ورزشکار دختر از تیم مهاجرین افغان مقیم در ایران نیز اشتراک می‌کنند. مسابقات جهانی تکواندو بعد از المپیک بزرگترین مسابقات تکواندو در جهان می باشد و در این مسابقات 26 کشور جهان اشتراک می کنند. و مسئولان فدراسیون قوت رامی افغانستان می گویند که مسابقات ملی این رشته ورزشی به تاریخ 8 ثور آغاز می شود. علی شاه محمدی رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف تشکیل تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را اندازی می شود. و افزود در این مسابقات که در ولایت بامیان برگزار می شود بیش از 170 ورزشکار از 10 ولایت کشور اشتراک می کنند. با گفته آقای محمدی این مسابقات 4 روز دوام خواهد کرد و در هر تیم 30 بازیکن انتخاب می گردد. آقای محمدی می گوید برای مقام های اول، دوم و سوم و تیم برنده مدال ها و تقدیرنامه ها در نظر گرفته شده است. مسابقات ملی قوت رامی افغانستان در حال برگزار می شود که قرار است مسابقات آسیایی این رشته ورزشی دو ماه بعد در شهر انتالیای ترکیه برگزار شود. قوت رامی ورزش مشابه به وشو و کاراته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگاه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برنامه های را به هدف محو ملاریا در کشور روی دست گرفته است. احمد جان نعیم معین این وزارت روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با ملاریا گفت همه اکنون فیصدی بیشتر افغانها با خطر جدی و متوسط بیماری ملاریا روبرو میباشند. در این حال نماینده سازمان سی جهان میگوید که از برنامه‌های ملی کنترل و محو ملاریا در افغانستان حمایت می‌کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از اقدامات به هدف محو ملاریا در کشور سخن می‌زند که در حال حاضر 75% مردم این کشور در معرض خطر این بیماری قرار دارند. احمد جان نعیم معین این وزارت روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با ملاریا در کابل نیز تایید کرد که آنان برای کنترل و محو بیماری ملاریا در افغانستان تلاش‌های جدی را انجام خواهند داد. آقای نعیم گفت محو نوع خطرناک ملاریا که ملاریای مغزی می‌باشد در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد.
در حدود 75% نفوس کشور در ساحات زندگی دارند که اوجه خطر ملاریا یا بسیار زیاد است و یا هم به شکل متوسط و امیدوار هستم به این استراتژی نوی که به منظور محو کردن شکل شدید ملاریا که او را ملاریای دماغی هم میگن در افغانستان پیشرفته بسیار خوب را داشته باش، مگر در قسمت ملاریای خطرناک ما سر محوش کار میکنیم.
با گفته آقای نعیم، مریضی ملاریا بیشتر در 3 ولایت شرقی کشور، کنر، ننگرهار و لغمان وجود دارد. توزیع پشخانه ها، برنامه های آگاهی عامه از طریق مساجد، مدارس، نشر مکرر پیام های تلویزیونی و رادیویی، ارتقای ظرفیت کارمندان صحی و توزیع ادویه در ولایات دوردست از کارهایی است که این وزارت به خاطر محو و کاهش بیماری ملاریا در کشور انجام داده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در سال 2014 میلادی بیماری ملاریا 8% در مقایسه با سال 2013 در کشور کاهش یافته است. مقامات وزارت ساعت‌ها میگویند که بیماری ملاریا در 2300 شفاخانه و کلینیک های صحی دولتی با گونه رایگان تشخیص و تداوی میگردد. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد مصاب به آن میشود خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشد. اما وزارت ساعت‌ها میگوید که تا اکنون واکسن برای وقایه این بیماری در کشور وجود ندارد. در همین حال دکتر ریچارد پیپرکارت نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید برای محو بیماری ملاریا در این کشور با همکاری هایشان ادامه می دهند.
ما تعهد میکنیم که به کمک های خود به حکومت افغانستان ادامه می دهیم تا این مرض را از بین ببریم و افغانستان را به کشور عاری از ملاریا مبدل سازیم. ما از دیگران نیز می خواهیم تا در این بخش سرمایه گذاری و اقدامات عملی نماییم.
به گفته نماینده سازمان صحی جهان، ملاریا بر علاوه این که یک بیماری است، تأثیرات منفی بالای رشد اقتصاد نیز دارد، زیرا که این مرض توانایی کاری افراد مصاب را پایین آورده و سبب فقر و بدبختی در جوامع می‌گردد. با آنکه وزارت صحت عامه همواره از تلاش‌ها به خاطر عرضه خدمات صحی در ولایات مختلف کشور سخن می‌زند، اما مردم انتقاد می‌کنند که هنوز نیز در بسیاری مناطق کشور به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند.
شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. باشندگان ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از خرابی راه‌های مواصلاتی این ولسوالی شکایت دارند. تاله و برفک ولسوالی است که دولت از معادن زغالسنگ آن سالانه میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. گزارش در این مورد از خبرنگار ما بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
این سرک راه مواصلاتی بامیان بغلان و دارای 164 کیلومتر می باشد، دست کم 4 بار کارهای مقدماتی آن افتتاح ولی هرگز قیر و حتی کاملا جغل اندازی نشده است. محمد رسول رحیمی، یکی از بزرگان قومی ولسوالی تالا برفک، با ابراز این مطلب می گوید دولت سالانه میلیون ها دلار از عواید آنها به دست می آورد ولی هرگز توجهی به حالت این سرک که روز به روزی در حال خراب شدن است ندارد.
قراری که ما از دفتر ولسوالی ایرا معلومات می گرفتیم سالانه 7 میلیون دلار سوال سنگ ولسوالی تالا برفک دولت آید به دست میاره، ولی که مردم تانوس هم سرکش خراب است. 40 سال پیش به این حالت نبود سرک، دی بسیار خوب بود سرک و سرک از وقت به دالی بسیار خراب شده، به اندازه خراب شده. او سرکش 40 سال پیش نیست، 3 دفعه 4 دفعه می سرک افتتاح شده، فیصله شده که کار شروع شه اما نشده، بالاخره نشده. حالا ما هیچ امیدوار نیستیم.
همچنین شمس الدین حقجو، یکی از اعضای شورای انکشافی این ولسوالی، میگوید با تطبیق بیش از 160 پروژه عامل منفعه که از طریق برنامه همبستگی ملی و سایر مؤسسات انجام شده، تغییرات خوبی در زندگی مردم آمده، اما این کافی نیست و باید توجه بیشتری به آن صورت بگیرد.
بعد از 10 سال بدین سود شاید به حدود 50% این بهبود شده زندگی مردم طلبات فقط، اما اگر ما مقایسه کنیم با معدنیات و دارایی هایی که تالا برفک داره که دولت ما استفاده میکنه، برای تالا برفک هیچ کاری صورت نگرفته. سرک ما طولانی است اما خراب است. آدم جور و صحتمند که در موتر میشینه از تالا برفک طرف پلخمری به خاطر بعض مشکلات ضرورت خود که میه، صحتمند در پلخمری شاد نرسه. این مریض که میه خو مریض خوب طبعا دیگه شاد در راه از بین. اما فیصدی معدن زغال سنگ اگر به خود سرک مصرف کنه، سرک ما قیر میشه. در ضمن معدن زغال سنگ، معدن طلا داریم، معدن گچ داریم.
و اما محمود حقمل، سخنگوی سرپرست والی بغلان، میگوید قیریزی این سرک حتمی است و کارهای مقدماتی آن آغاز شده است.
بانک جهانی در این رابطه متعهد شده با دولت افغانستان که این هزینه از این را میپردازه. 285 میلیون سروی از این و همچنان استملاک اراضی که در دو طرف این سرک قرار دارد، این هم تحت کار است. کار تا حدودی پیش رفته.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قسمی که پیشتر هم گفتیم، گزارش ها می رسانند که شماره تلفات زلزله امروز در نیپال به بیش از 600 تن رسیده. جزئیات در این ارتباط در سرویس های بعدی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. یک خانم فعال حقوق بشر در پاکستان ناوقت دیشب در شهر کراچی کشته شد. سبین محمود در راه خانه توسط افراد مسلح ناشناس زمانی که از محل کارش به طرف خانه روان بود هدف قرار گرفت. مادر سبین محمود که با وی همراه بود در این رویداد زخمی شده. خانم محمود که رئیس یک مؤسسه خیریه بود چندین بار تهدید شده بود. قتل سبین محمود از سوی مقامات ارشد پاکستان شدید محکوم شده. هیچ گروه تا حالا مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان قتل یک خانم فعال حقوق بشر در کشورش را شدیداً محکوم کرده و خواهان پیگیری جدی این رویداد شده است. سبین محمود ناوقت شب گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کروچی پاکستان هدف تیراندازی قرار گرفت. ظفر اقبال پلیس کروچی میگوید سبین محمود در مسیر راه دفتر کاری و خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفت.
او از برنامه اش برمیگشت. دو مرد مسلح سوار بر موترسایکل آمدند و بر او تیراندازی کردند. سبین محمود کشته و مادرش زخمی شد. موتر در ماموریت پلیس است و تحقیقات در این مورد جریان دارد.
سبین محمود رئیس یک مؤسسه خیریه بود که پیش از این نیز چندین بار تهدید به مرگ شده بود. بر اساس گزارش ها خانم سبین همواره نشست هایی را برای بحث در مورد حقوق بشر در پاکستان میزبانی میکرد. گفته میشود که سبین محمود پس از میزبانی پایانی یک نشست در مورد دست داشتن اردوی پاکستان در شکنجه و قتل فعالان سیاسی در ایالت بلوچستان به سوی خانه‌اش روان بود که مورد حمله قرار گرفت. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله بر سبین محمود را به عهده نگرفتند. سبین محمود در جریان یک مصاحبه با یک مجله پاکستانی در 2013 میلادی گفته بود که می‌خواهد یک چوب جادویی داشته باشد تا با آن تمام شهر کروچی را آری از سلا کند. شهر کروچی یکی از بزرگترین شهرهای تجارتی پاکستان است که بنابر اختلافات مذهبی میان باشندگان شیعه و سنی، اختلافات میان احزاب سیاسی، انفجارها، قتلهای هدفمند و جرایم خیابانی در آن یکی از شهرهای ناامن پاکستان به شمار می رود.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما فعلا شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در صدر مطالب خبری این ساعت ما شنیدین که رئیس ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد و به همین دلیل گفت که ولایات شمالی افغانستان به وزیرستان مبدل شده. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که تمامی مطالب را که تا حالا شنیدین از طریق وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. تشکر که تا این دم با ما بودین. حالا نوبت نشر برنامه هوای تازه است که آن را همکارم فروزان حبیبزاده پیشکش می کند. وقتتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. آیا برای کسب و کار و تجارت طرحهای در ذهن دارین و احتمالا نمیفهمین چگونه باید عملی سازین؟
مثلا کس نبود که مرا کمک میکرد، من مثلا می تجارت خود پیش میبردم.
پیش از این یاد نداشتم و او کمی بود که تجارت ما.
وزارت معارف و مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبوز دهی ارسه فعالیت هایی دارن. پس به برنامه یفتی هوای تازه گوش بتین تا بیشتر آگاه شوین. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، برخی از جوانان هستند که در فکر راه‌اندازی و ایجاد کاروبار هستند اما نمی‌فهمند از کجا شروع کنند. به گفته مسئولان وزارت معارف، از چند سال بدین سو تعلیمات عمومی و مسلکی معارف در ضمن نصاب درسی کتاب را به نام حرفه چاپ و دمکاتب به شاگردان از صنف هفتم، هشتم و نهم آموزش می‌دهند. مضمون حرفه برای شاگردان انگیزه کاروبار به شکل تئوری می‌دهد. در این مورد بیشتر از عبدالظاهر گلستانی، رئیس معینیت تکنیکی و مسلکی وزارت معارف میشنویم.
وزارت معارف در 10 سال در مورد حرفه تعلیمات عمومی در صنف 7 و 8 و 9 ما یک مضمون به نام حرفه داریم. خود حرفه که به سه شکل تدریس میشود وزارت معارف. یکی در پالوی تعلیمات عمومی که همی کتابی به نام حرفه در صنف 7 و 8 و 9 یک ساعت درسی داره و این زیادتر به شکل تئوریک است. دومیشی است که متعلمینی که از صنف 12 فارغ میشوه، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی حرفه های مختلف را در وقت های کوتاه مدت و دراز مدت به زنا یک آگاهی
ورکشاپ ها میده و شاگرد ها از میتونه که در محل کار باز از استفاده کنه و من حیث مسلک از کار بگیره. و یکی هرپاهایی است که به شکل مسلکی از طرف وزارت معارف خصوصا از طرف معینت تکنیکی و مسلکی وزارت معارف 34 ولایت افغانستان هم انستیتوت داره هم مکاتب داره که اینا در انستیتوت سنف 13 و 14 میخونه و در مکاتب سنف 10 11 و 12 میخونه و اینا مسلکی میشه و در رشته‌های مختلف اینا مثلا درس و ارپار یاد میگیره و به جامعه تقدیم میشه. در این عرصه وزارت معارف زیاد کار کرده خصوصا معینت تکنیکی و مسلکی ما بهترین انستیتوت‌های کثیر الاستفاده داره در ولایات مکاتب داره و در این عرصه معارف بسیار کارهای مفید داره انجام داده.
قسمی که وزارت معارف در بخش انگیزه دهی شاگردان در مورد تجارت و آغاز کاروبار مضمون را به شاگردان تدریس می کند، یکی از مؤسسه ها هم به نام مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس از 10 سال به این طرف تعلیمات اقتصاد بازار آزاد میان جوانان آموزش می ده و مضمون را به نام تشبس در میان شاگردان لیسه ها از صنف 10، 11 و 12 در 34 مکتب در 4 ولایت آموزش می دهند. بیاین بیشتر در مورد هدف از ایجاد مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس از گلغوطه سروری مدیره پروگرام‌های این مؤسسه بشنویم.
هدف عمده از این مضمون مهارت‌های جوانان را در بخش متشبس شدن از طریق فعالیت‌های تعلیمی ایشان و شامل شدن از اینا در برنامه‌های آموزشی اقتصاد بازار، فقر زدایی، مبارزه علیه فساد اداری و ترویج حکومتداری خوب و رعایت ارزش‌های اخلاقی تجاری زمینه‌سازی می‌کنند. یعنی جوانایی که استعداد دارن در بخش کاروبار و تجارت استعدادشان نهفته مانده. این مضمون در مکاتبی که تدریس میشه هدف اساسی و عمده ازی ای است که برای اینا فرصت بده تا اینمی استعدادهای خود تبارز بتن و در جهان اقتصاد پای بانن، قلم به دست بگیرن، طرحهای تجارتی خود نوشته بکنن، در نمایشاتی که در مکاتبشان دایر میشه سهم بگیرن. بعد از اینکه زمینه برشان ایجاد شد که اینا استعداد خود تبارز دادن، اینا رشد بکنن، ما زمینه را برای رشد از اینا برای انکشاف از اینا مساعد می‌سازیم تا اینا بتونن در آینده هم به اقتصاد خود مفید واقع شوند، هم در اقتصاد فامیل بداخلت در اقتصاد مملکت خود.
ما هم راهی یکی دو مکتب شدیم که مضمون تشبس برای شاگردان آموزش می‌دادن. زمانی که داخل یکی از صنف‌ها شدیم، استاد مضمون از لیسه زینب کبرا در جریان تدریس بود که شاگردان چطور می‌تونن طرحی که برای تجارت دارن او را در عمل پیاده کنند.
امید دیدیم، گفتیم که یک زن شوهر بودن که چیکار می‌کردن؟ تجارت خود پیش می‌بردن. اول البته به صورت گسترده تجارت نداشتن، فقط اینکه امید پسند داشت مال و پشمای از اینا رو میچید و لیمه از اون پشما نخ تهیه میکرد و نخ رو چکار میکرد؟ اینا که یادتون هست دیگه نه؟ برای امید یک جاکت باز و اون جاکت رو وقتی امید.
برخی از شاگردان علاقمندی خود اظهار کردن، میگفتن که از طریق یادگیری مضمون تشبس درک کردن که استعداد کارهای زیاد را دارن و میتونن در آینده تجارت کنن و هم خودکفا شوند. به این سخنان برخی از اونا را با هم بشنویم.
از مهارت که متعلم هستم که دهم، خواستم که یک آید از خود داشته باشم تا بتونم کم درآمد داشته باشم. به این خاطر وقتی که مضمون تشبس خواندم تا فهمیدم که من توانایی دارم بوافم و ایرا بافتم تا که کم آید از خود داشته باشم. من فعلا سر تلویزیون میبافم یا سر پشتی که میندازم سرمیسی، اینا را مردم زیاد میخوانن، علاقمند هستن. در حدود از هر کدامش 100 یا 100 افغانی، 100 افغانی، 100 افغانی کتاب، چه قلم یا مثلا فیزیک کورس باشه.
فرزانه کاظمی هستم، متعلم صنف دهم ابتدایی از لیسه عالی زینب کبرا. من خودم خوش دارم که امی مضمون تشبس خودم یک استاد شوم و شخصا با کسایی که مثلا یاد ندارن و یا مثلا کسایی که هستن که واقعا استعداد دارن به او یاد بتم و یک نوه راهنما باشم برای از وقتا که بتونه امی خانما یا امی دخترایی که مثلا در عرصه باف یا در عرصه مثلا چادر یا هر چیز هنری که در افغانستان وجود داره در او بخش مثلا معلومات کافی داشته باشن تا بتونن در هر بخش امی شاگردا رو کمک کنن.
دریچه درخت میوزد هوای تازه. شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
یادگیری در مورد انکشاف تجارت به شکل رقابتی بوده و شاگردانی که در جریان آموزش طرح تجارتی بهتر داشته باشند، طرح و تولیدات خود مطرح می سازند که از 43 مکتب 50 طرح بهتر انتخاب، بعد از ارزیابی 10 بهترین طرح و در دوره نهایی 3 طرح موفق انتخاب و به 3 شاگرد برنده تقدیرنامه و مقدار پول نقد هم اهدا می شن. بیشتر از گلغتای سروری مدیره پروگرام های مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس میشنویم.
در قدم اول اینا نمایشات برام اندازن. امی مرحله اول تجارت که عبارت از خرید و فروش است، اینا یک تجربه کوچک میکنند در مکتب که دیگه شاگردای ما علاقمند میشن به بخش تجارت. کسایی که طرح دارن اینا فرصت بهشون داده میشه که اینا طرح خود تولیدات خود به نمایش بگذارن. بعد از اینکه نمایشات خلاص شد، باز برنامه پروپوزال نویسی یا نوشتن پلان های تجارتی است. بالاخره تحلیل میشه از طرف استاد مکتب. وقتی که کل طرحا جمع‌آوری شد در دفتر آمد، باز تمام طرحا تحلیل میشه و بالاخره دسته بهترین میه. ما بر از اینا باز ترنینگ ها داریم. ترنینگ اولی ما در بخش آموزش اساسات تجارت است. اساسات تجارت برشان زمستان تدریس میکنیم که نامصرف درس نباشن. بعد از او باز برنامه دیگه ای که است برای ده بهترین، بر از اینا پروپوزال نویسی یا طرز نوشتن یک پلان تجارتی با از اساسات و شروط و آخرین نقاط و نکات داره برشان تدریس میکنیم که چگونه میتونن اینا یک طرح شروع بکنن یا آغاز بکنن به کار. اینا بازی مربوط شاگرد میشه که چقدر میتونه از این موقع استفاده بکنه.
محلقا منصوری یک تن از متعلمین لیسه زینب کبرا که برنده مقام اول ای رقابت‌ها است میگه از صنف هفتم طرح از پوست چهار مغز و انار داشت تا رنگ موی تولید کنه، اما نمیدانست از کجا شروع کنه. او با آموزش مضمون تشبس دانسته که چند قسم رنگ موی تولید کنه و به بازارم عرضه نمایه.
اولا من در صنف هفت یک بار در سرشمه رفتم، اونجا از این پوست های چارمخ سبش گرفتم همراه پوست بادنجان سیاه و پوست انار، همشون جو شدم مخلوط کردم و او بسیار یک آبی رنگ خالص داره و بعدا همراه از شیره درخت در یک جو کردم تا تانستم یک رنگ طبیعی، یعنی رنگ بسیار مقبول به وجود بیاید. کار همال میکنم، رنگ آن تولیدات دارم و باز یک از می ارشگاه است که در اونجا باز من روزای جمعه جور میکنم، ولی که مصرف درساتم روزای جمعه جور میکنم، باز او میبرم اونا میفروشم. هر بوتلش 100 افغان قیمت داره، یعنی وقتی که من مصارف خود ارائه کنم، اگر مثلا 50% من خودم مصرف کنم، این 75% که 35% مصرف شد، 75% دیگه پس آید میکنم.
محمد زیا متعلم صنف 11 لیسه رحمان بابا یکی دیگه از برنده های این رقابت ها که توانست تجارت سه و پیش ببرم میگه.
کمی کمی او وقت کار میکنم، دیگه کمی کار مضمون تشبس خواندم، باز بسیار توصیه برش داد. همین سمیناری که برای ما نیاد تقدیم کرده بودن او بسیار برای ما خوب بود. چیزهایی که دو ما یاد گرفتیم پیش از او یاد نداشتیم و او کمی بود که تجارت ما بود. روزانه خو حساب کردن نمیتونم، دیگه ما که یک سر سه بونجا میخریم 90 روپیه 95 روپیه اینجا میاریم 130 روپیه 140 روپیه دم وقت پروش میرسونیم. همین تجارت سه با ما پیشرفت میکنه، همین برام خوب است.
آمنه شعبی متعلم صنف 12 لیسه زینب کبرا یکی دیگه از جوانانی که مقام سوم در مرحله نهایی از آن خود کرده و تجارت کندنکاری روی چوب و سنگ پیش میبرم میگه.
در صنف دهم مضمون تشبس بر ما تدریس شد. زمانی که ما دیدم که امی قصه لیمه و امید خواندم که اونا از یک قریه بسیار کوچک تونستن یک تجارت عالی را شروع بکنن، از ما تصمیم گرفتم که امی هنری را که یاد دارم او را در عمل پیاده کنم. باز بعدش رفتم پیش استادم، خواستم امرایشان شریک شم و حال این کار شروع هم کردیم و حال ادامام داره. خودم میسازم، حال تخت خواب میسازم، هم فروش دارم که این کارا را برای من خانوما انجام میده که من سه تن از خانوما را میال بفل دارم امرای من کار میکنم و همچنان 8 شاگرد بچه دارم و ما عایدات خوبی هم دارم، نه تنها برای خودم که من امسال آمادگی کنکورم میخوانم مصارف خودم هم میشه، بلکه در خانم یک کمک میکنم.
در افغانستان جوانان زیادی وجود دارند که با استعداد بوده اما نتانستند که خود تبارز بتن. گلغتای سروری مدیری پروگرام های مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس میگه مضمون تشبس زمینه نصاب تعلیمی است و این برنامه با همکاری و رهنمایی وزارت معارف پیش برده میشه.
این مضمون در پالوی مضامین انتخابی مکاتب تدریس میشه. ما با اجازه البته بر راهنمایی و همکاری وزارت محترم معارف این برنامه را به پیش میبریم. ما در وجود ریاست روابط بین المللی ثبت هستیم به نام دفتر تشبث. فعلا با کمک ریاست نصاب تعلیمی ما کتابای ما از پیش از اونها به حساب ایدیت میره و کتاب بازنگری میشه، کتابا رو چاپ میکنیم و مکاتب تدریس میکنیم.
خواستیم از مسئولان وزارت معارف در مورد ای که آیا مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث در وزارت معارف رسمیت دارد یا خیر؟ عبدالظاهر گلستانی رئیس تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف گفت مضمون به نام تشبث در پلان تعلیمی وزارت معارف مضمون رسمی نبوده و ساعت درسی نداره، اما مضمون خوبی است و نتیجه خوبی داده.
مضمون به نام تشبث در پلان تعلیمی وزارت معارف مضمون رسمی نیست، در پلان تعلیمی ما ساعت درسی نداره و این مضمون من حیث یک مومد درسی و هم نظر به موافقه بعضی مکاتب که خیزی داره موافقه داشته باشه و همین کتاب من حیث مومد درسی بخونه، ما و ریاست مربوطه ولایات و ریاست مربوطه شهر خیزنا موافقه داشته باشه، ریاست عمومی نصاب تعلیمی دیگه کدام چیز دیگه نداره. ولی مضمون خوبی است تا جایی که کتاب مطالعه کردیم و چند سال اینا در چند ولایت محدود در چند مکتب محدود به طور نمونه به حیث مومد درسی که مکاتب که حاضر شده داوطلب اونا درس داده، نتیجهش خوب بوده بد نبوده. به شما معلوم است که شاگردا اکثر جوانا در مورد کارهایی که در وقت کوتاه حاصل خوبتر و بهتر بده هر شاگردی تلاش داره، هر جون تلاش داره. تشبث مضمون خوب است ولی معرب در مورد کدام چیز رسمی نداره.
باز گفته میتونیم که هر اقدامی در جهت رشد افکار جوانان یک گام مؤثر بوده و در تبارز دادن افکار و برملا ساختن استعدادهای نهفته جوانان کمک میکنه. خب جوانان عزیز، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.